رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سفرگل عالمیم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است.
امروز دوشنبه 15 دکبر سال 2008 میلادی است.
شنونده ارجمند، پیش از اعلان نامگوی مطالب برنامه، شما را به شنیدن آخرین خبرها دعوت میکنیم. سخن به همکارمان میرزای سلیم پور.
تشکر سلیم جان و سلام شنوندگانی عزیز. شروع میکنیم از خبری دادگاهی مسکو. امروز دادگاهی در مسکو 7 عضو یک گروه قومگرا را در 20 کشتار و 12 قصد کشتار در زمینه عداوت قومی و نژادی گناهگار دانسته، به مهلت از 6 تا 20 سال روانه زندان کرد. اعضای این گروه تا 2 سال به تعقیب افراد غیر اسلاویان در مسکو مشغول بوده، برخی جنایات خود را حتی توسط اینترنت نشر میکردند. اما آرتور رینو و پاول سکچوسکی، رهبران اول این گروه، تنها 10 سالی حکم زندان گرفتند، چون که در زمانی دست به جنایت زدن هنوز نابالغ بودند. یکی از قربانیان این گروه خیرالله صادقوف، شهروندی 26 ساله تاجیکستان بود که با 35 ضربه کار در منطقه پیرا و شهر مسکو کشته شد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش، که امروز با یک سفر قبلا اعلان نشده و خیربادی از افغانستان دیدن کرد، در کابل گفت نبرد طولانی در راه اعمار صبح در این کشور در پیش است. بوش در نشستی با همتای افغانش حامد کرزی مشترک خبری گفت در جنگ علیه طالبان و القاعده روسهای سنگینی هنوز در پیش ایستاده است. اما وقتی یک خبرنگار افغان گفت که آمریکا نتوانست در امر آوردن صلح و ثبات به افغانستان بر تعهدش عمل کند، بوش این را رد کرد و چنین پاسخ داد:
Respectfully disagree with you. من با شما راضی نیستم. این وحشت را طالبان بالای مردم افغانستان آورده بودند و آنها اکنون سر قدرت نیستند. و من تنها از پیشرفت های یادآور شدم که رد نشوندند. من هیچگاه نگفتم که طالبان از بین برده شدند. من گفتم که آنها را از قدرت دور انداختند.
حامد کرزی به نوبه خود تعهد سپرد که دولت او همکاریش با جامعه بین‌المللی را تا زمان شکست تروریسم و افراطگرایی در افغانستان و به پای خود کاملا راست شدن این کشور ادامه خواهد داد. امروز سطح عراقی با طلب رهایی خبرنگاری که روز یکشنبه در بغداد پایافزارهایش را علیه رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش هوا داده بود، تظاهرات کردند. مقامات میگویند منتظر زیدی، خبرنگاری تلویزیون البغدادیه، در پی حمله بازداشت شد. تظاهرات با طلب رهایی زیدی امروز در منطقه عمدتاً شیعه‌نشینی صدر بغداد و هم در شهر برای شیعه‌ها مقدس نجف دایر شد. اعتراضگران در نجف علیه اساکری در این شهر مستقر آمریکایی نیز پایافزار پرتاب کردند. داود احمدی، سخنگوی والی هلمند، گفت در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغانستان و ناتو 40 جنگی طالب کشته شدند. احمدی گفت این عملیات در منطقه های ندلی و مرجع هلمند هنوز روز پنجشنبه گذشته آغاز یافته، هنوز ادامه دارد. یکی از کشته شدگان مولوی سلیم، رهبری شورای طالبان در این دو منطقه بوده است. تاجیکستان مذاکرات نرخ گاز با ازبکستان برای قرارداد سال آینده را شروع کرد. یک هیئت با رهبری رئیس شرکت دولتی تاجیکگاز فدیدین محسدین هفته گذشته از تاشکند دیدن کرده، با دلیل پایین رفتن نرخ‌های جهانی مواد سوخت، پایین بردن قیمت پیشنهادی گاز ازبکستان برای دوشنبه را درخواست کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند تاجیکستان می‌خواهد سال آینده از ازبکستان 550 میلیون متر مکعب گاز خریداری کند. امسال دوشنبه برای 1000 متر مکعب گاز به تاشکند 160 دلار پرداخت میکرد، ولی آن جانب گفته بود که از سال نو قیمت گازش را برای کشورهای همسایه تا 2 مرتبه افزایش خواهد داد. رهبری کمیسیون انتخابات ترکمنستان مراد قاریف گفت نتایج نهایی انتخابات پارلمانی تا 2 یا 3 روز دیگر نشر خواهد شد. مقامات میگویند در رایگیری روز یکشنبه 94% از تقریبا 2.5 میلیون مردمی واجد شرایط رای ترکمنستان شرکت ورزیدند. برای 125 کرسی مجلس جدید 288 نامزد وارد مبارزه شده بود که همگی از سیاست رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف پشتیبانی میکنند. ناظران خارجی که اساسا از اتحادیه کشورهای مشترک المنافع بودند، انتخابات ترکمنستان را آزاد نامیدند، اما خبرنگاران غربی به کشور راه دادن نشدند تا جریان انتخابات را پیگیری کنند. منتقدان میگویند رایگیری دیروزه چندان بیانگری به سوی دموکراسی راه پیمودن انتخابات نبوده است. و اسرائیل به نشان حسن نیت بیش از 200 محبوس فلسطینی را از محبسهایش رها و به ماموریت تشکیلات خودگردان رهبرش محمود عباس تسلیم کرده است. نخستین اوتوبوس های حامل محبوسان همکنون سابق را در سرزمین های کرانه وختره رودی اردن، صدها تن از خویشاوندان آنها با شادی و سرور و پرچم حرکت فتح محمود عباس در دست استقبال گرفتند.
تشکر. گزیده تازه ترین خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی گزارش و تحلیل ها در بخش بعدی برنامه.
سوال سنگین و پرتاب کفش. با پس این سفر پرزیدنت بوش به افغانستان ناآرام و به عراق رو به اعتدال.
مشورتی همسایگان افغانستان و قدرت های جهانی، پیشنهادهای تاجیکستان برای اعتدال اوضاع و بازسازی افغانستان.
مسجدهای پنج وقته یا جای های جمعیتی، بسته شدن تعدادی از عبادتخانه ها در دوشنبه.
انتخابات پارلمانی ترکمنستان، تکراری گذشته ها در زیر شعارهای اصلاحات.
پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش بدون اعلان پیشکی دیشب وارد بغداد پایتخت عراق شد و امروز از افغانستان دیدن کرد. دو سفری که رسانه‌های خبری آنها را سفرهای خیربادی، پدرودی یا خداحافظی نامیدند. شاید از آنجا که تا پایان دور رئیس جمهوری بوش همگی کمتر از یک ماه و یک هفته وقت مانده است و انتظار نمی‌رود که تا 20 ژانویه بوش بار دیگر به این کشورها سفر کند.
در زیم درباره آخرین سفر نامیدن چنین رویدادها را به نظر من باید احتیاط کرد، زیرا بار سفر یک وزیر تاجیکستان را به چین آخرین سفر نامیدیم، زیرا استعفای او آماده شده بود، اما 15 سال است این وزیر در کرسی خود است.
بله فهمیدم سفرگل کی را در نظر دارید، کدام وزیر را، اما اینجا مسئله تمام شده است. پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما روز 20 ژانویه با کرسی میشیند که حالا جناب بوش در آن نشسته است. گمان است که اینجا تغییر پیش آید، اما شما واقعا درست میگید که تا 20 ژانویه ممکن است ضمن یگان حادثه غیر عادی باز جناب بوش به بغداد یا کابل سفر کند.
بله ضمانت نیست، همان گونه که هیچ کس انتظار نداشت که در بغداد تلاش می شود بوش را با پایفزال بزنند یا در کابل زیر پرسش های سنگین گذارند. این سفر جناب بوش همین گونه رویدادهای غیر انتظار داشت.
باز هم از جمله رویدادهای غیر انتظار، پرزیدنت بوش در بغداد اقرار کرد که مداخله ایالات متحده در عراق در سال 2003 یک کار خیلی دشوار، اما به گفته او برای امنیت آمریکا، آینده عراق و صلح جهان ضرور بود. وی و سروزیر عراق نوری المالکی در بغداد پیمان امنیتی میان عراق و آمریکا را امضا کردند که در اصل طرح خروج نیروهای آمریکا از عراق است و با این خروج باید تا آخر سال 2011 به پایان رسد.
بوش در این سفر و همچنین در افغانستان با سربازان و افسران آمریکایی ملاقات و از آنها سپاسگزاری کرد. تفصیلاتی گفته می شود آخرین سفر پرزیدنت بوش به این دو کشور را از همکارمون تایید سفر می شنویم.
چون تا پایان دوره رئیستی جمهوری جورج بوش چند هفته دیگر باقی مانده است، سفر او به افغانستان همچون سفری خیربادی تلقی می شود. خیرباد با کشوری که نیروهای آمریکا 7 سال پیش با دستوری او در پاسخ به حمله های تروریستی 11 سپتامبر وارد آن شدند. هواپیمای جورج بوش بامداد روز دوشنبه در پایگاه هوایی باگرام نزدیکی کابل فرود آمد و او بعد از ملاقات با سربازان آمریکایی که اکثرشان هم در عراق و هم در افغانستان جنگیدند به کابل آمد و با همتای افغانش حامد کرزی ملاقات کرد. جورج بوش گفت حامد کرزی را اطمینان خاطر داده است که آمریکا بعد از آمدن باراک اوباما به سر قدرت در تاریخ 20 ژانویه نیز کمک هایش به خاطر استقرار دموکراسی در افغانستان را ادامه خواهد داد.
من با پرزیدنت گفتم که شما می توانید به آمریکا تکیه کنید و همان گونه که روی ماموریت کنونی تکیه می کردید می توانید روی ماموریت آینده نیز همین گونه حساب کنید. پیشرفت دموکراسی در افغانستان با منفعت ماست.
حامد کرزی به نوبه خود با اظهار سپاس از این پشتیبانی گفت مردم افغانستان نمیخواهد یک عمر بار دوش جامعه بین المللی باشد. اما وقتی از حامد کرزی درباره زمان نهایی خروج نیروهای 70,000 نفری خارجی از افغانستان پرسیدند، حامد کرزی پاسخ داد هنوز فرصت گفتگو درباره خروج این نیروها نرسیده است.
افغانستان will not allow the international community leave it before we are fully on our feet.
تو دمی که افغانستان با پای خود راست نشود، تو دمی که توانی کافی برای دفاع از کشور خود را به دست نآورد، تو دمی که به قدر کافی قدرتمند نشود و تو زمانی که ما از پرزیدنت بوش و ماموریت آینده باز میلیاردها و میلیاردها دلار دیگر نگیریم، افغانستان نخواهد گذاشت که جامعه بین المللی ترکش کند. به هیچ وجه ما نمیتوانیم بگذاریم که شما ترک ما کنید.
البته حامد کرزی شوخی میکرد وقتی از امریکا طلبی میلیارد ها دلاری دیگر داشت، ولی این شوخی ها کیست که دولتی فعلی افغانستان تا چه حد پایبند یاری های بین المللی از جمله کمک های امریکا است. جورج بوش مشکلات موجود در راه اعمار صلح در افغانستان را اعتراف کرد، ولی گفت وضع کشور نظر به 7 سال پیش که کابل تحت سلطه طالبان قرار داشت بدون شک خیلی بهتر شده است. اما یک خبرنگار خشمگین افغان با رئیس جمهوری آمریکا وارد بحث شد و گفت وضع امنیتی در افغانستان طی سالهای اخیر بدتر شده و هزاران افرادی بیگناه به این دلیل کشته شدند که آمریکا نتوانست پیش راهی گروه بندی دوباره نیروهای طالبان را بگیرد. جورج بوش این انتقاد را رد کرد و گفت جنگ در افغانستان به یک نبرد طولانی تبدیل می‌یابد، چون که نبرد عقیدتی عادتاً فرصت زیاد می‌طلبد.
I respectfully disagree with you.
من با شما راضی نیستم. این وحشت را طالبان بالای مردم افغانستان آورده بودند و آنها اکنون سر قدرت نیستند. و من تنها از پیشرفت های یادآور شدم که رد نشوندند. آیا می شود نظر به آن چه که انجام شده است کاری بیشتری انجام داد؟ هرگز. من هیچگاه نگفتم که طالبان از بین برده شدند. من گفتم که آنها را از قدرت دور انداختند.
روز یکشنبه جورج بوش با یک سفر غیر منتظره نیز وارد عراق شد و با سروزیر آن کشور نوری المالکی پیمان امنیتی را امضا گذاشت که زمان حضور نیروهای آمریکا در عراق را تا 3 سال دیگر تمدید میکند. اما رفتار یک خبرنگار عراقی در بغداد سفر خیربادی بوش به عراق را نیز به اصطلاح داغدار کرد. منتظر زیدی خبرنگار شبکه مستقل تلویزیونی البغدادیه روز یکشنبه هر دو پایافزار خود را به نشان نفرت و با چنین ندا به سوی جورج بوش هوا داد.
این تحفه ایراقی هاست، این بوسه خیربادیست ایسک، این از جانب بیوه ها یتیمان و آنهاییست که شما در ایراق کشتید.
جورج بوش سری خود را کنار گرفت و پایافزار یکمی خبرنگار به پرچم های ایراق و امریکا رسید. پایافزار دومی زیدی به هدف نرسید. یک مقام ایراقی روز دوشنبه بدون بردن نام گفته است که منتظر زیدی از جانب محافظان نخست وزیر ایراق نوری المالکی برای بازپرسی بازداشت شده است. یک سوالی که از زیدی خواهند پرسید این است که در پشت این حمله با پایافزار کی می ایستد؟
رویدادهای غیر انتظار در سفر خیربادی رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش به عراق و افغانستان. با وجود حادثه در نشست خبری بوش در بغداد، ناظران وضع عراق میگویند که وضعیت در این کشور رو به اعتدال میآید، اما افزایش آشوب و خونریزی در افغانستان نگرانی های بین المللی را بیشتر میکند. یک روز پیش از بوش، سروزیر بریتانیا گوردون براون در افغانستان با سران این کشور ملاقات داشت. همزمان در نشست پاریس نمایندگان بلندپایه افغانستان، دولت‌های همسایه و قدرت‌های جهانی وضع افغانستان را بررسی کردند.
این نشست را وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر همایشی مشکل نامید، ولی افزود حرکت در سمت درست ادامه دارد. با وجود آن که گفته می‌شود این یک مشورت غیر رسمی بود و اظهارات اعلامیه‌ای به نشر نمی‌رساند، عقیده ناظران همایش پاریس یگان سمگیری نوی را در حل مشکل افغانستان تشکل نداد. یکی از همسایگان اساسی افغانستان ایران از شرکت در این همایش خودداری کرد.
اما این را هم باید گفت که شرکت کنندگان همایش پیشنهادهای مهمی کردند. از جمله وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی گفت ائتلاف بین المللی در افغانستان باید فعالیت‌های نظامی خود را با احتیاط و با نظر داشت انعنه و ارزش‌های اسلامی این کشور براه ماند. بیشک اعتدال و ثبات در افغانستان برای تاجیکستان به نهایت مهم است، زیرا دو کشور را نه تنها مرز طولانی و طرح‌های مشترک اقتصادی و تجارتی، بلکه آینده به هم پیوند نزدیک می‌کند. و می تواند بسیاری از مشکلات همدیگر را آنها حل کنند. درباره این پیوندها و دیدگاهی تاجیکستان به حل نزاع در افغانستان، همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت مطلبی آماده کرده است که با هم می شنویم.
بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران تاجیک در امور افغانستان به این باورند که نشست غیر رسمی وزیران امور خارجه کشورهای همسایه و منفیت دار در افغانستان همچنان بازگوی باقی ماندن مشکل این کشور است. با گذشت 7 سال از سقوط طالبان، دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان و مبارزه نیروهای بین المللی با شورشیان، به اندیشه تحلیلگران تاجیک نمیتوان گفت که در جهت تامین ثبات گامی مهم و عمده در افغانستان گذاشته شده باشد. وزیر امور خارجه تاجیکستان از در نشست پاریس معرکه ضد ترور در افغانستان را سرشار از ناکامی ها عنوان کرده و گفته است که موفق نشدن این معرکه برای تمام جهان پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت و تحلیلگران به این باورند که تنها راه بازگشت ثبات به افغانستان تغییر شیوه و روش برخورد جامعه بین الملل با مشکل این کشور است. اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه و از افغانستان شناسان تاجیک میگوید به نتیجه کار نشست و کنفرانس های راجع به افغانستان که در اکثر آنها در سطح جمهوری و بین الملل به عنوان کارشناس 7 سال به این جانب شرکت دارد نمیتواند امیدوار باشد.
سوال کردم از سال 1999 تا این جانب 183 تا کنفرانس بین المللی در سطح دنیا در دوشنبه و تاشکند و در پاکستان و در ایران و در تمام دنیا در پاریس و در توکیو و در بریتانیا در همه 183 تا در مجموع حساب کردم به طور یک کنفرانس های منطقوی کنفرانس های جهانی کنفرانس های بین المللی کنفرانس های جمهوریوی و من هم خواهد کنفرانس ها صورت گرفتن لیکن آخر تصمیم که در این کنفرانس ها گفتن قبول می شود در افغانستان عملی نمی شوند آخر اینا در روی کاغذ نمونند.
ولی قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک و سابقه دار جنگ شوروی با افغانستان میگوید اجرای چند شرط برای باز آوردن ثبات به افغانستان ضروری است. یکی توافق نسبی قدرت ها و کشورهای پیرامونی افغانستان بر سر منافع خود در این کشور. دیگر اجرای تعهداتی که غرب در نزد جامعه افغانستان بر دوش گرفته بود، یعنی اجرای طرحهای اجتماعی، فراهم کردن فرصت های کاری، راه اندازی کارخانجات و مراعات حق مردم با نظر داشت منسوبیت قومی، زبانی و مذهبی آن با گفته آقای بیگ محمد شوروی در افغانستان اشتباه بریتانیا را و غرب اکنون اشتباه شوروی را تکرار میکنند و آن این است که تجربه به نظر نظامی و از دریچه زور وارد افغانستان شدن همیشه ناکام مانده است.
نگاهی صرفا امنیتی به مسائل افغانستان همیشه اشتباه قدرت ها و نیروهای خارجی در این کشور بوده است که امریکا و کلن غربی ها دوباره اشتباه شوروی را تکرار میکنند و تا زمانی که نگاهی امریکا و غربیان به حل و فصل قضیه افغانستان صرفا نگاهی امنیتی نه اجتماعی و اقتصادی است این فضا به صورت چشمگیر تغییر نخواهد کرد و بلکه فراتر از آن پای غرب و امریکا را در این باطلاق بحران عمیق‌تر فرو خواهد برد.
این در حالی است که برخی دیگر تحلیلگران با توجه به تاریخ تجاوزها به افغانستان میگویند هم شوروی و هم انگلیس‌ها در این کشور زمان شکست خوردند که ولایات شمال به مقاومت پیوست. سعدی یوسفی تحلیلگری تاجیک میگوید ائتلاف بین المللی هنوز همین فرصت را دارد که از سراسری شدن مقاومت در افغانستان جلوگیری کند. آقای یوسفی میگوید اگر وضع به این گونه ادامه کند به صحافت شمال کشیده شدن خشونت و ناآرامی ها ناگزیر است.
از یک طرف بازسازی وعده شده افغانستان به شکل کند پیش برود و از سوی دیگر درگیری های نظامی روز به روز زیادتر و بیشتر شوند و دایره خشونت ها وسیع تر که شد حتی می تواند بخش های دیگری افغانستان را هم آرام آرام فرا بگیرد که این البته می تواند دیگر مناطق آرام افغانستان را هم این جنگ خشونت ها بپیوندد و نتیجه کار یک شورش سرتاسری در افغانستان شود. وقتی که چنین شد یعنی دامن این خشونت ها به مناطق دیگری افغانستان که پخش شد در آن وقت دیگر هیچ نیروی نمیتواند جلوی این را بگیرد.
تحلیلگران همچنین میگویند 7 سال اخیر ثبات و امنیت در افغانستان کمتر شده، کشت و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش یافته است و در چنین شرایط اخراج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز اشتباه می بود. با گفته صاحب نظران، در صورت از صحنه رفتن نیروهای ناتو اوضاع افغانستان پیچیده و غیر قابل پیش بینی خواهد شد که به اوضاع کشورهای همسایه نیز اثری مستقیم خواهد داشت. در هر صورت تنها راه میگویند تحلیلگران و تجربه داران جنگ یک است و آن هم به هم آمدن منافع جانب ها و تفاهم بر سری دیگر کردن دیدگاه ها و شیوه مبارزه در افغانستان. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
راه‌های کمک به اعتدال و ثبات و بازسازی افغانستان از نگاهی همسایه آن تاجیکستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 15 دکبر سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ.
تا این پیت از برنامه گزارش های جالب شنیدیم در باره سفری خیربادی پریزیدنت بوش به عراق و افغانستان، نشستی همسایگانی افغانستان در پاریس و پیشنهادهای تاجیکستان برای اعتدال و ثبات در افغانستان همسایه. و اکنون گزارش داریم از خود تاجیکستان و درباره تاجیکستان.
مسئولان ناحیه به نام سینای شهر دوشنبه نمازگزاری در برخی از مساجد پنج وقته در حدود این ناحیه را ممنوع اعلان کرده و به در عبادتخانه محله 33 پایتخت مهر زدند.
مقامات میگویند این مساجد به صفت عبادتخانه به طور رسمی در قید دولت نیستند و به این دلیل گزاریدن نماز در چنین جایها را قانون اجازه نداده است. این در حالی است که با تایید سابق امام خطیب مسجد محله 33 از سال 1928 بدین سو در این عبادتگاه مردمی گرد و اطراف نماز می‌گذاریدند. با تفصیلات بیشتر موضوع عبدالقیوم قیوم‌زاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
تعداد دقیق مساجد بسته شده که به عنوان جایهای جمعیتی در ادارات مربوطه شهرداری ثبت نام شده اند دقیق نیست، ولی تنها در قلمرو ناحیه سینای پایتخت شمار آنها 147 عدد گفته می شود که در پی بازرسی یک کمیسیون ویژه از اسناد و فعالیت آنها بیشترشان بسته شده اند. از جمله در حال حاضر چنین مساجد که در آنها از 50 تا 300-350 کس می توانست به عبادت مشغول شود به علت نداشتن سند رسمی غیر قانونی اعلان شده اند. مسئولان ناحیه سینای شهر دوشنبه از ارائه هر نوع جزئیات در این زمینه خود داری ورزیدند، ولی میرزا بابا کلانوف متخصص اداره دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان که خیلی کوتاه با رادیو آزادی صحبت میکرد تایید کرد که برخی از مسئولان چنین جایهای جمعیتی با آنها برای حل قضیه مراجعه کرده اند، اما راهی که قانون برای آنها پیش بینی کرده است ثبت اسناد در ادارات زیدخل است.
از جای جمعیتی اومده بودن، از همونجا که مثلا مرام چیکرده است، لیکن خیلی جای جمعیتی در اجازت خود چی نیست، قوینامه نداره و هیچ چی نداره.
ضمناً در اساس یک دستور شهرداری تایید دو سال اخیر فعالیت مساجد پایتخت مورد آموزش قرار گرفته و آن مساجدی که اجازه رسمی فعالیت را ندارند منع کرده شده اند. در همین حال زین الدین حسینوف سابق امام خطیب مسجد محله 33 شهر دوشنبه گفت مسجد آنها هنوز از سال 1928 زمانی که کمونیست ها سر قدرت بودند فعالیت میکرد، ولی در دو سال پیش با قرار شهرداری فعالیت آن متوقف کرده شد. بعد مراجعات های مکرر و سخنرانی خود او در یک جلسه در حضور رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالله دستور داد و مسجد دوباره فعال شد، اما اینک بار دوم است که به در مسجد مهر میزنند.
در وقت همون شوروی همچون مسجد فعالیت میکردیم، اون وقت همچون کلوب بودیم، یکی پنج وقت نماز دیم الان میخوندیم، یکون که مثال خلال نمیرسون خودر جای جمعیتی گذاشته بیست ممکن نیست نماز خوندنسون نمیمونن که نماز خوندن.
زین الدین حسینوف افزود که بنای مسجد مذکور همه ساله با اصول حشر ترمیم و نوسازی می شود و آنهایی که در آن به عبادت مشغولند اصلا سالمندان و بازنشسته ها هستند که امکان رفتن به مساجد دورتر را ندارند. آقای حسینوف افزود شکایت های به تکرار او باعث شد که با مساعدت مسئولین او از وظیفه امام خطیبی سبکدوش شد، ولی بعدتر دادگاه او و چند نفر دیگر از مسئولان مساجد و یا جایهای جمعیتی دیگر را برای نقض قانون یعنی گزاردن نماز در جایهای به اصطلاح جمعیتی گناهگار دانسته از 50 تا 150 سامانی جریمه کرده است. برخی از کارشناسان بسته شدن مساجد در قلمرو شهر دوشنبه را یک نوع نقض قانون و آزادی های مذهبی ارزیابی میکنند. سید احمد قلندر مسئول مرکز تحلیلی موسوم به سپهر اقدام مسئولین شهر دوشنبه را نوع فشار روی مساجد عنوان کرده گفت که در شرایطی که پیش آمده است خوب می بود دولت چنین جای های جمعیتی را به عنوان مسجد اعتراف می کرد.
تمام حجت هایی که مربوط به دفاع حقوق انسان هستند از قانون اساسی جمهوری تاجیکستان سر کرده تا با امضا رسانیده شدن حجت های بین المللی مثل اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه عمومی حقوق اسلامی بشر که سال 1999 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب آقای امام علی رحمان در کنفرانس عمومی جهانی اسلامی اون را به تصویب رساند، در دایره قانون عمل کننده جمهوری تاجیکستان در باره دین و تشکلات های دینی ممنوعیت برای عبادت مردم مقرر نشده. پس اگر جای جمعیتی هست در صورت فرارسیدن وقت نماز یک گروه نماز خوندنش خلاف این قانون ها نیست.
در همین حال مسئولان برخی از این جایهای جمعیتی در شهر دوشنبه که عملا به صفت مسجد استفاده می شود از مقامات کشور تقاضا دارند که بار دیگر به قضیه آنها رسیدگی صورت بگیرد، زیرا می گویند آنها کمیسیون تأسیس داده شهرداری نه همه وقت به طور منصفانه و خالصانه رفتار کرده است. به گونه مثال ذکر شد که در محله زرافشان شهر دوشنبه که یکی از جایهای پرجمعیت پایتخت است برای دریافت اجازه ساختمان یک مسجد پنج وقته موفق نشده اند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
من این شبه انگیز ده ها مسجد پنج وقته در پایتخت تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنونده ارجمند، یادآور میشیم که شما شنونده مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و برنامه رو با خبرها از منطقه پی میگیریم. روز یکشنبه در ترکمنستان انتخابات پارلمانی برگزار شد که در دقیقه های اول بعد انجام آن با ستایش همه جانبه مقامات این کشور روبرو شد. در اظهارات مقامات رسمی اشقابات از انتخابات نخستین پارلمانی بعد سر رئیس جمهوری پیشین این کشور سفرمراد نیازف شرکت شمار زیادی رای دهندگان و شفاف و عادلانه برگزار شدن آن ستایش شده است.
البته سفرگل، بیانیه مقامات رسمی ترکمنستان شبیه بیانیه های رسمی مقامات دیگر کشورها در مورد انتخابات است. اما گروه های تشبسکار و ناظران محلی میگویند که در رای دهی حضور مردم به آن درجه نبود که این مقامات رسمی اظهار داشتند. و جهت دیگرش این که از نامزدها، هرچند نامزدهای آلترناتیوی در انتخابات شرکت کردند، همه آنها از طرفداران پرزیدنت فعلی ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف بودند و انتخاب کنندگان در باره آن که کی را انتخاب میکنند نیز اطلاع کامل در دست نداشتند. همکارمان خرامان بقازاده در باره تفصیلات دیگر انتخابات ترکمنستان گزارش میدهد.
روز دوشنبه همه رسانه های دولتی ترکمنستان از انتخابات پارلمانی کشورشان با عنوان یک کارزاری دارای انتخاب زیاد و قدمی تازه در سمت تحکیم دموکراتی ستایش کردند. در تلویزیون دولتی ترکمنستان برنده صبح 15 دکبر این گونه برگزاری انتخابات پارلمانی را به ساکنان کشور تبریک گفت.
چون یک شرط مهمی تحکیم قانونهای دموکراتی انتخابات مذکور با شرکت نامزدهای زیاد و در شرایط همه‌جانبه شفاف و آزاد برگزار شد، نفران ارزشمندترین، پاک و سرسپرده ملت، آنهایی که از احترام و اعتماد هموطنانشان برخوردار هستند، در انتخابات به خاطر دریافت عنوان وکیل پارلمان اشتراک کردند.
کمیسیون مرکزی انتخابات ها اعلان کرد که در انتخابات 94% مردم قابل رای اشتراک کردند و نظر به سال 2004 که طبق نشاندادهای رسمی با شرکت 76.88% ساکنان کشور جریان گرفته است، پیشروی نظر رس بوده است. این نخستین انتخابات پارلمانی ترکمنستان است که در عهد رئیس جمهوری نو این کشور قربانگولی بردیمحمدوف دایر می شود. از نظر رهبری هیئت ناظر انتخاباتی کشورهای مشترک المنافع، انتخابات ترکمنستان آزاد و شفاف جریان گرفته است. سرگی لبیدیف گفت
تمام جریان انتخابات پارلمانی ترکمنستان هم به قانونهای محلی و هم به معیارهای قانونهای بین المللی انتخاباتی مطابقت میکند.
по проведению выборов.
Аммо аксар мусоҳибони бахши туркмании радиои озодӣ, ки дар интихоботи гузашта иштирок карданд, шароити райдиҳиро комилан дигаргуна тасвир мекунанд. Аввал ин ки доираи хеле маҳдуди мардум дар бораи давталабони курсии парлумон иттилои кофӣ доштанд ва дигар ин ки масъулин дар нуқтаҳои райдиҳӣ низ аз худ ғолибан бепарвоӣ нишон доданд. Як райдиҳандаи туркман гуфт:
"Форсаёдем кори намедин".
Як зани рус аз масъули интихоботӣ дар бораи шахсияти номзадаҳо суол кардааст, чунки вай забони туркманиро намедониста аст. Онҳо гуфтанд, ки бисёр фикр накарда барои ҳар касе, ки хоҳад, овоз бидиҳад.
این گونه حادثه ها را رایدهندگان دیگر نیز تصویر کردند.
من درباره نامزدها چیزی نمیدونم. من به حکومت ناحیه رفتم، اما هیچ عکس و یا معلومات درباره کارنامه نامزد به دست نآوردم.
در این زمان تلویزیون دولتی ترکمنستان در یک نوار رایدهنده ای را به نمایش گذاشت که از آمادگی های مقامات به انتخابات ستایش میکرد.
همه شهروندان و آموزگاران و دانشجویان با روحیه بلند برای نامزدهای انتخاباتی خود آواز دادند. من اینچنین برنامه نامزدی را که برایش رای دادم آموخته بودم.
اما بودند حادثه های مثل این که رایدهندگان در باره دست کم یک نامزد معلومات داشتند، ولی این آن معلومات نبود که به فایده نامزد باشد. یک مرد ترکمن در باره نامزدی از محل انتخاباتی خود چنین گفت:
من یک نامزد را با اسم آرزگلدی می شناسم و یک مرد فساد زده است. وای در شهرداری کار میکند. من در دفتر کاری او بودم. وای نباید به پارلمان راه داده شود.
و در میان رای دهندگان چنین نفران نیز بودند که میگفتند حتما باید رای دهند، هرچند میدانند که اکثر داوطلبانی کرسی پارلمانی نه در غم مردم بلکه در فکری به دست آوردن منصب و ثروت میباشند.
ما آواز دادیم و باید هم آواز میدادیم. همه نامزدها فساد زده هستند. نزدیک کسی نروی به دستت نگاه میکند. و در مکتب ها، شفاخانه ها، بعضی کودکستان ها همه یک رنگ است. حکومت گرسنه ها را تعیین میکند تا که آنها سیر شوند. بعدا آنهایی که سیر شدند با گرسنه های دیگر تبدیل میشوند. عیناً با همین راه و وظیفه وزیری هم دست مییابند. وقتی وزیران سیر و پور شدند، آنها با هر گونه اتهاماتی ساخته از وظیفه دور میشوند و جای آنها را نفرانی گرسنه و بدخشم دیگر میگیرند. این گونه وضع را در همه جا دیدن ممکن است.
نتیجه رسمی انتخابات تنها بعد 10 روز دیگر اعلان خواهد شد. از میان 288 نامزد انتخاباتی باید به هیئت پارلمان نو 125 نفر راه یابد. اکثر رای داده ها از پیش می دانند که پارلمان کاملا به پرزیدنت کشور تابع خواهد شد. اکثر نامزدها از تنها حزب رسما ثبت نام شده دموکراتی ترکمنستان و جنبش احیای از جانب دولت تاسیس شده نمایندگی می کنند.
برخی از تفصیلات مربوط به انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در ترکمنستان.
با این گزارش یک بخش تحلیلی در برنامه ما به پایان میرسد و بخش بعدی را طبق معمول با اعلان سرخطی گزارش های آن آغاز میکنیم.
موج های شکسته، تلاش های احیای پخش برنامه های رادیوی اروپای آزاد و بی بی سی در قرقیزستان.
چرا پرزیدنت قزاقستان از عنوان قهرمان کار قزاقستان خودداری کرد؟
شکایت گروه کشاورزان از اجرا نشدن قانون عفو اموال در ولایت سوئد.
خدمت به تاجیکستان نه فقط از امریکا، گفتگوی با هنرپیشه خلقی تاجیکستان شایسته مولا جانور.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم از شما که برای شنیدن خبر و تحلیل و گزارش ها از رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان رادیوی آزادی را انتخاب کردید. در این فرصت از برنامه چند لحظه را به یک ترانه می بخشیم که هرچند در آن گفته می شود نمی دانم، اما از محتوای آن خواهید فهمید که آن کسی که می خواند می داند چی می خواهد. Thank you.
میدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویند و اما نگاهی گنگی من چیزی نگوید. همه آبه که بگذشت از سری من گناهای مرا قدر هم نشوید. نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نه.
چه بود از ترانه شبنم سرایا و آن را با صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 15 دکبر سال 2008 میلادی.
برنامه شامگاهی ما را میشنوید و سخنگویان برنامه من سفرگل عالمی از شهر دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از شهر پراگ.
مقامات قرقیزستان با پرسش و خطابه های زیاد سازمان های بین المللی درباره قطع بازپخش برنامه های رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی و بی بی سی در حدود قرقیزستان پاسخ رسمی دادند. این پاسخ در حال صورت گرفت که یک هیئت از نمایندگی این سازمان ها در بیشکک است و با مقامات قرقیزستان ملاقات میکند. در این باره گزارش داریم از همکارمان در بیشکک میراسرار فرهانی.
گاری تیچر مدیر دپارتمنت مارکتینگ و همکاران خارجی بیوروی پخش بین المللی ضمن یک نشست خبری در بیشکک گفت قطع پخش برنامه های رادیوی آزادی در قرقیزستان انگیزه سیاسی ندارد. با گفته مدیر دپارتمنت مارکتینگ و همکاران خارجی بیوروی پخش بین المللی مذاکرات آنها با مقامات مربوطه این کشور ادامه دارد و حتما نتیجه مثبت به بار خواهد آورد. گاری تیچر به دنبال این برای خبرنگاران تشریح نمود که شرکت ملی صدا و سیمای جمهوری قرقیزستان از ماه سپتامبر سال روان تجدید پخش برنامه‌های بخش قرقیزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را قطع نموده است و افسود مقامات شرکت دلیل می‌آورند که رادیوی آزادی برای جدا کردن موج پخش برنامه‌ها به این شرکت قرض دار است. با گفته آقای تیچر با وجود این از نمایندگان کاخ سفید بیشکک سپاسگزار است، زیرا آنها اطمینان دادند که بعد این گفتگوشنید و حل نهایی موضوع برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی آزادی دوباره در قرقیزستان احیا خواهند شد. انور سفیر مدیر دپارتمنت اورو آسیای مارکتینگ و همکاران خارجی بیوروی پخش بین المللی گفت
نادیوش تو ناش ویزیت کاتوری بود اوچن کاروتکیم پرینیسوت پالوژیتلنی ریزولتاتی.
بر اساس سخنان انور سفیر این سفر آنها به بیشکک که یک مدت کوتاه را در بر میگیرد احیای تجدید پخش برنامه‌های رادیو و براه ماندن نمایش‌های تلویزیون آزادی را از طریق شرکت صدا و سیمای قرغیزستان دوباره امکان پذیر خواهد کرد. آقای سفیر گفت با مدیر بخش مالی شرکت صدا و سیما سبب‌های وارد نشدن پول انتقال داده رادیو را به حساب صورت شرکت مزبور تحقیق نمود. انور سفیر تذکر داد 19000 دلار آمریکایی که 5 کرد به حساب صورت این شرکت از واشنگتن انتقال یافته است از طرف پرامسترای بانک بیشکک به حساب صورت شرکت صدا و سیما وارد کرده نشده است. با تأکید او این مبلغ در زودترین فرصت به بیشکک انتقال یافته و برنامه‌های بخش قرغیزی رادیوی آزادی و نمایش‌های تلویزیونی این رادیو در موج‌های شرکت صدا و سیما دوباره پیدا خواهند شد. جولیا رگانه رهبر اداره پخش رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در پراگ میگوید که از واکنش‌های مشتریان در صفحه اینترنتی بخش قرغیزی رادیوی آزادی برمی‌آید که لغو تجدید پخش برنامه مقبول آنها و نمایش‌های تلویزیونی آزادی در شبکه سیمای جمهوری آنها را خیلی ناراحت کرده است. با گفته خانم رگانه رادیوی آزادی یک جزء مهم مطبوعات در قرغیزستان بوده است و افزود که مقامات رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی این فضا را دوباره احیا خواهند کرد و مردم را از نوگانی های جالب آگاه خواهند نمود. اما در همین حال مقامات شرکت صدا و سیمای قرغیزستان در رابطه با مذاکراتشان با نمایندگان رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی رسما واکنش نشان ندادند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
احتمال آغاز بازنشر برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در قرغیزستان.
خب سلیم جان، از قرغیزستان سر میزنیم به قزاقستان. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف از پیشنهاد آن که خودش را با عنوان افتخاری قهرمان کار قزاقستان سرفراز گرداند راضی نشد. وکیلان مجلس و نمایندگان نهادهای دیگری دولتی پیشنهاد کردند که اولین عنوان قهرمانی به پرزیدنت نظربایف داده شود.
پرزیدنت نظربایف این پیشنهاد را رد کرد و به چند نفر دیگر این عنوان را روا دانست. اما باید گفت و یگانه پرزیدنت در منطقه است که با نام خودش آردن دارد. آردن پرزیدنت نظربایف. و همچنین یگانه پرزیدنت منطقه است که حق دارد تا پایان عمرش در انتخابات های پرزیدنتی قزاقستان شرکت کند. خوب شاید در این اندیشه است که از بس که فرصت زیادی در پیش احتمال فکر میکند دارد، یک زمانی عنوان قهرمانی را هم خواهد گرفت. و یا آیا ردیه او صمیمانه و خاکسارانه است؟ گوش دهیم به گزارش خبرنگار ما در قزاقستان نصیب جانی امانی.
نورسلطان نظربایف قهرمان کار قزاقستان نشد. دوشنبه 15 دکبر قبل از جشن استقلال کشور، سروری دولت و اولان کار و زحمت را با نشان و جایزه ها مکافاتانید و بسیاری ها انتظار بودند که اولین قهرمان کار کشور خود نظربایف خواهد شد. زیرا انقریب یک ماه قبل نورسلطان نظربایف عنوان قهرمان کار قزاقستان را تأسیس داده بود و بعد آن سنت و مجلس یعنی پارلمان کشور و بسیار نهادهای دولتی پیشنهاد کردند که سر اول این عنوان و شهادتنامه رقم 1 قهرمان کار به سلطان نظربایف داده شود. ولی اتحاد مسلمانان کشور یک دو روز قبل از سپردن جایزه و عنوان ها با پخش بیانیه از نورسلطان نظربایف دعوت کرد که از گرفتن عنوان خودداری ورزد. در نامه آمده است بیانیه دپوتات های سنت و مجلس و سروران حزب خلق دموکراتی نوروتن درباره به نورسلطان نظربایف دادن عنوان قهرمان کار قزاقستان افادهگری منافع دولت نموده، بلکه عملی خوشامدگویانه بعضی منصبداران است. چونین ابتکارهای خوشامدگویانه سروری دولت را در نزد میلیون ها نفر قزاقستانیان و جامعه جهانی در حال ناگوار و خنده‌آور میگذارد. الان به نظر چنین میرسد نورسلطان نظربایف از گرفتن جایزه دولتی دست کشید و اولین عنوان قهرمان کار قزاقستان را به آموزگار سروری گیمنازی رقم 159 شهر الماتو آیاگول میرزدوا و رئیس کلیه از خواجگاه دهخانی ولایت قزاقستان شمالی گنادی زینچنکو سپرید. چونین اقدام سروری دولت را برخی هاشون عملی شایسته ارزیابی کردند، زیرا توری ایدا سریوف میگوید هنگام سروری به خود دادن جایزه هیچ عملی خردمندانه نیست. بندشی سیاستشناس در رسانه های خبری به ویژه در رسانه های دولتی قبلا به طور وسیع بررسی کردن این موضوع نیست کار ناخوب و بیمارید بود. در این رابطه آقای سریوف افزود
вот эти все вещи и вот такой диссонанс который мы наблюдаем, да, вот вроде бы страна решает одни вопросы.
همه این کارها و این عمل مغایر که ما مشاهده میکنیم و میبینیم که کشور یک مسئله را حل میکند و حاکمیت و اطرافیان رئیس جمهور به تعریف و توصیف رئیس جمهور و مکافاتنده نوای مشغولند، در جامعه عدم هماهنگی را به وجود میآورد. زیرا ما میبینیم که هرچند تلویزیون از صبح تا شام اندرمان این موضوع هست، ولی آنها در بین مردم عکس صدای واقعی پیدا نمیکنند. چنین معرکه های تعریف و توصیف و خوشامدگویانه در اصل آبروی احترام نظربایف را بالا نمیکند. از سوی دیگر به گفته ایدا سریموف، هرچند نظربایف چون عنوان بلند دولتی را چون بعضی سروران آسیای مرکزی به نام خویش ننوشت، ولی او نشان شخصی خویش را تاسیس داده است که آن نشان اولین رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف است و این دفعه این نشانش را به گریگوری مارچنکو سروری هیئت رئیسی جمعیت سهامی بانک مردمی قزاقستان سپارید. همچنین طور ایدا سریموف تاکید میکند نورسلطان نظربایف الان یگانه رئیس جمهوری کشورهای آسیای مرکزی است که طبق قانون تا آخری عمر حق در انتخابات رئیس جمهوری شرکت کردن را دارد. یادآور میشویم که نورسلطان نظربایف از سال 1989 انقریب 20 سال به این طرف سروری قزاقستان را برداشت دارد و تا پاشخوری شوروی از سال 1989 تا سال 1991 کاتب یکم حزب کمونیست قزاقستان بود و بعد اولین پرزیدنت جمهوری مستقل قزاقستان برگزیده شد. در این سالها نورسلطان نظربایف در 3 انتخابات رئیس جمهوری شرکت کرده برنده شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
داری پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف از عنوان قهرمان کاری قزاقستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همتابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه برنامه خبری رادیوی آزادی. گروهی از ساکنان ناحیه غانچی ولایت سوخت عبارت از 16 خانواده میگویند که کمیسیون محل در تطبیق قانون عفو اموال نسبت زمین های نزد حولگی و منزل های زیستشان سرپیچی میورزد. نماینده های این مردم به دفتر رادیوی آزادی در خوجند آمده از مشکل خود نقل کردند.
همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب که این موضوع را دنبالگیری کرده است میگوید مسئولین کمیسیون تطبیق قانونی عف در ناحیه غانچی به چند مشکل در حل قضیه مذکور اشاره میکنند و بحث از محل تا مرکز یعنی دوشنبه کشیده شده است.
با نمایندگی از 16 خانواده دهه دلیان بالای ناحیه غانچی، نادر عزیزوف ساکن این محل و وکیل مدافع وی عبدالرزاق بابایف برای شرح مشکل خود به دفتر رادیوی آزادی در خوجند آمدند. با گفته آنها اعضای این خانواده ها از سال 1992 در محل مذکور به سر می برند و در سال 2003 رئیس جماعت درباره جدا کردن قطعه های زمین و آنها قرار قبول کرد، اما تا کنون نام آنها در کتاب جماعت همچون صاحب ملک ثبت نشده است. زیاده از این میگویند آنها تقاضایشان در مورد قانونی گردانیدن منزل ها و زمین های نزد حولیشان با راه تطبیق قانون عفو اموال از جانب مسئولین کمیسیون تطبیق این قانون در محل رد شده است. نادر عزیزوف می افزاید
مشکلی همین که ما همونجا به زندگانه میکنیم پیش مردم ما 16 سال باز زندگانه میکنن اوچاست که نزد حولگی نیست ما با همون نزد حولی ما بودگی زمین حساب اجاره با صاحبش خوجگی ما حق نداریم خواهن یک ماه یک سال رفته دو مرتبه سه مرتبه بیکار میمونن رفته چین کردن میگیرن از ما حق شرطنامه گفته حق میگیرن از حساب محصولات مهنت میکنیم مثلا 40 فایز می 50 فایز همون حق میگیرن همون یگان امکانیت نیست مولا ما برآورده بند میو یک بند علف گیریم.
نادر عزیزوف ساکنی دهه دلیان بالای ناحیه غانچی صحبت نکرد. در رابطه به این قضیه عبدالرزاق بابایف وکیل دفاعی گروه نام برده می افزاید درخواست های خانواده های مذکور در مورد عفو خانه و زمین آنها در طی 6 ماه اخیر به جای نرسیده است.
قانون را محاکمه به ممکن نه و اجرا کرنده کار سر شهرنده و تطبیق کرنده کار اگر تطبیق کرده نشود سبب چه گفتن کار اونا همین کار را نکردن این مردم حقوقشون خیلی پایمال کرده سرطان کرده موندگی حالا که دولت گناه اینا را عفو کرد با سبب شخصان مسئول گناه اینا عفو کرده نمیشه با عیب اینا نه با عیب همون رئیس های کمیسیون چه خل میشود که مردم اوچاست که نزد حولگیشه اجاره بگیرد اجاره پولی تیاد
عبدالرزاق بابایف وکیل مدافع سران 16 خانواده از ناحیه غنچی صحبت میکرد. در همین حال عبدالمطلب احمدوف معاون اول رئیس ناحیه غنچی همزمان رئیس کمیسیه تطبیق قانون عفو اموال در این محل نیز برای حکم قانونی بخشیدن به منزل و زمینهای نزد حولی گروه دعواگر موافق است، ولی وی به مشکل کاربست قانون در این مورد اشاره میکند. آقای احمدوف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت:
معنی که اونجا هشلاق نیست، هشلاق از خرید برداشته شده که اگر حاضر مهم و عفو کردیم اونجا به هشلاق به وجود می بیاد. ما بکالت مجلس ملی و مجلس عالی حکومت جمهوری اجرا کرده که میشیم، اگر بلا به ماندن ما ممکن برادر.
عبدالمطلب احمدوف معاون اول رئیس ناحیه غنچی همزمان رئیس کمیسیه تطبیق قانون عفو اموال در این محل صحبت نکرد. او تاکید داشت که به جهت حل این مشکل به کمیسیه مرکزی تطبیق قانون عفو اموال در دوشنبه مراجعت کرده است و مطابق دستور آن عمل خواهند کرد. وی افزود که تنها در طی دو ماه اخیر مسئولیت رئیسی کمیسیه مذکور را بر عهده دارد و گفته نمی‌تواند چرا عرض ساکنان مذکور سری وقت موردی بررسی قرار نگرفت. آقای احمدوف همچنین گفت درباره حل این قضیه اخیراً از حکومت ولایت سغد نیز دستور گرفته است. در حالی که این گزارش آماده می شد، نادر عزیزوف یک تن از همان گروه که می خواهند در ناحیه غنچی زمین ها و منزل هایشان را قانونی گردانند با رادیوی آزادی تماس گرفت و گفت که حالا در شهر دوشنبه همراه وکیل دفاعش منتظر قرار کمیسیه مرکزی تطبیق قانون عفو اموال هستند. با گفته وی کمیسیه مرکزی قانون عفو اموال در تاجیکستان گفته است که تصمیم خود را در حل مشکل آنها در روزهای نزدیکترین بیان خواهد داشت. قانون عفو مال و ملک شهروندان در تاجیکستان در ماه می سال 2007 به تصویب رسیده، مهلت اجرای آن تا ماه ایونی سال روان پیش بینی گشته بود، ولی حکومت مدت اجرای آن را تا آخر سال روان تمدید کرد. بر پایه معلوماتی دریافتی تطبیق این قانون با کندی پیش می رود و بحث های قانونی گرداندن مالکیت از محل ها به کمیسیه های ولایتی و مرکزی کشیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت گروهی از ساکنان ناحیه غنچی ولایت سغد از اجرا نشدن قانون عفو اموال.
و در این پایت از برنامه، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شایسته ملوجانو می گوید بسیار آرزو دارد یک بار دیگر به زادگاه شهر دوشنبه سفر کند، دوستان هنوز بر حیاتش را ببیند و به سر قبر پدرش گل بگذارد.
خانم شایسته حالا در نیویورک امریکا به سر می برد و اما از آنجا که تمام عمر در خدمت هنری تاجیک بود و در اینجا نیز در دسته شش مقام سرود می خواند و هنرش را به جوانان یاد می دهد.
نسل جوان تاجیکان شاید زیاد او را نشناسند، هرچند ترانه هایش حالا هم گهگاه در معرکه ها و جایهای جمعیتی صدا می دهند و مخلصان هستند که تمام ترانه های او را گرد آورده اند.
بله سلیم جان، اما سالهای 60 تا 80 صده گذشته و یکی از چهره های سرشناس هنری موسیقی تاجیکستان بود و در اکثر نمایش های تئاتر، اپرا و بالت به نام استاد عینی آریاهای اساسی را سروده است.
کاملا درست، شهرت او زمانی به اوج رسید که در جشنواره جوانان و دانشجویان اتحاد شوروی در سال 1957 جای اول و جایزه طلا را صاحب گشت. شاید همان خاطره های دوران گذشته است که شایسته خانم از آمریکا با تاجیکستان عشق می‌ورزد و در صحبت با خبرنگار ما در نیویورک فیروز برات چنین گفت:
من البته تاجیکستان رو بسیار دوست می‌دارم، برای اون که اینا بسیار امن مینددار، منم از اینا مینددار، همه وقت سلامت باشن، روزی بدن نبینن، رفت و آمد بسیار شود. من میخواستم رفتنی و میکمک کسل شده ماندم و رفته نتانستم. خیلی اکم ما سالم های گرفتیم، من روی 83 به در آمدم.
عمرتان دروز شود،
سلامت باشید.
میگفتید که در امریکا زندگیتان امروز چیگونه است؟ در چی حال زندگی میکنید؟
من بد نیست، اینجا آدماش بسیار آدمایی از همون دوشنبه و ازبکستان و امدگی بسیار آدم ها هستن که ما با اینها همگپ همه وقت رفت و آمد داریم.
خب معلم جان، حاضر شما بازنشسته هستید و حکومت امریکا برای شما چگونه غمخوری میکنه؟
اینا بسیار هم از اینا ما خرسند. اینا ما چیکار کردیم اینجا؟ ما یگان کار نکردیم اینجا. برای من دکتر هیچ وای ندارد، ماشین آمده میگیرد، ماشین گرفته برده میماند، دارو در کار باشد چقدری خواهم میتین، پول نمیگیرند، هم برای من اینا پول میتین. من 600 دلار ماوا پول میتیان که من همینجا حاضر زندگی کردیم. همش هست برای من.
حکومت امریکا برای نفرانی کلانسال یک مثلا زنهای مخصوص جدا میکنند که نیست برایشون غمخوری کند. شما هم خیلی دارید؟
انمی زنکه اومدگی 8 ساعت ماوا کار میکنند. پولی خمتنی که برای من اینجا میبیاد 8 ساعت کار میکنند حکومت میتیان. من یکان پول اینو با نمیتیم.
همیتن چی کار میکند؟
خانه تازه میکند. بازار رو هم قدیم بازار رفته خدمت میکند. میبیارد تازه میکند. همه شب با من یاردم میکند که من اینجا با خود بزم. این هم حکومتی همینجا براوردگی.
در سمت فعالیت ایجادیتون چه خبرهای تازه است؟ من میدونم که برابری از تاجیکستان آمدن شما صحنه رو ترک نکرده.
نه من ترک نکردم. من حاضر. اگر سلامتیم ناز باشد با حالی هم صحنه موندگیم نیست. میبرم کنسرتاش به میبرم اینجا به البته اینا همشون تکلیف میکنن. من یک داشت به میرم یک داشت به نمیرم. اگر سلامتی در کار ده سلامت باشم اگر هر کنسرتاش به میبرم. آدم بسیار جمع میشد میبیار. که خط تاجیک زبانو میبیار. اینا میدانند از چی خوندنم با صحنه به میگون. این خورید و یک خورید بوده.
وقتی که از تاجیکستان آمدید زندگیتون چگونه شروع شد در امریکا؟
من اومدم برای من در خانگیسته دادن حکومت با چیزی که در کار بود معاین کردن برای من. من اون وقت انسامبل داشتم، انسامبل شش مقام. بسیار جاهای همینجا رفته اومد کردگی من. انا همون با ما هر هفته هر ده روز به دیگر همین شتت خوب می بردن. می رفتم همون اوقتی همش کتی. همین با اشلوهای همین تاجیکی می خوندم. یکان چیزی دیگر خیلی نخوندیم. بسیار ناس قبول می کردن. برای آنکه سر و لباسی از همون تاجیکستان اردگی سر و لباس. برای اینا همه خیلی بود که هم تو تماشا کرد ازشان میخواستن. میخواستن که همه کستیم کستیم چی خیلی بود.
سرودوی تاجیکی، فرهنگ تاجیکی مردم امریکا چگونه قبول میکند؟
بسیار هم نسخ تأثیر میکند برای اینا.
تاجیکستان یاد میکنید؟
من تاجیکستان یاد میکنم بسیار. اگر دوگانه های نقص دارم ارتستایی که همونجا به حاضر سرود میخوانن و میگردن اینا همشون من نقص میشناسن.
خب حاضر مثلا میتونید معلم جان با اون مردمی که با اون یور دوستونتون که شما میشنن میتونید با اونا پیام رسونید؟
دوگانه های مهربانم باشیتون همه وقت سلامت باشیتون کم نشویتون. من میخواهم که شما هر روز یادآوری کنم با شما ششته چخچخ کده گپ زده تشنم مهمان شویتون برای ما بیتون.
معلم جان در امریکا سرودوی نو سرایدید؟
بسیار بود. 50 تا 60 خوندم.
در امریکا آلبومتون براورده؟ آلبومی ترانه هایتونه؟
فیلم هم براورده. برای من فیلم کردن دو آلبوم. یک آلبوم از اونجا آورده دویوم کتی دوتا کتی براورده. یک تاش 1,000 بود داشت.
در تاجیکستان حالا یک دک آوازخانی هست نگینه امان خلوه. این دخترک مثلا بوری اول به صحنه با همون ترانه برامد که شما اونه می سرایده. این شبه بود که رنجیده نگارم آمد
خلیده کنارم آمد
در لبی
آبی شبه محتابه نازنین یاره ماهی بیداره.
انم این ترانه رو بسیار جوان ها دوست می دارن. همه در تلفن های موبایل ثبت کردند و طریق تلویزیون اونا پخش می کردند. طریق اینترنت اونا خیلی فراوان گوش کردن ممکن است.
کمپوزیتور وفات کردگی. خانه و اومده من با یاد داده بود اینه. جدا هم ناز اینه می دانستن. ما اگر اینجا اومدگی من 17 سال شده باشد اونجا باید 5-10 سال پیش بود.
اینجا با میسرایت همین سروده بسیار؟
آه میخوانم.
همه دوست میدارن؟
دوست میدارن. همه تاجیک و ازبیک و تاجیک همه دوست میدارن.
خب با این دخترک مثلا نظرتون چی است با این دخترک؟ وقتی که میفهمید که یک جوانی دیگر پیدا شده با همین شیره و با همین بگیم که اسلوبی خاصی به شما مانند سرود میسرایت چه قبول میکنید؟
همین حاضر میخواند میام دخترم؟ بسیار خوب بسیار این سرودی خوش رو بسیار. من میخواهم که همین دخترم باید نقص هنره گرفته سرود خانی مشهور شود. گرد چیزی که در کار باشد نویسد من خودم از اینجا رایی میکنم.
من با دخ... خواهد که در نزد شما شاگرد شود. روزی میشود که با او درست میشه.
البته میشود. خیلی که خواهد بیاد زنده باشم مایلش.
رضایت عالی همتانه هنرپیشه خلقی تاجیکستان شایسته ملاجانوه به نقش استادی برای آوازخوان جوان نگینه امان قولوه.
از بانو نگین امون قلوه دعوت میکنم با واسطه این مصاحبه با شایسته مولا جانوه در تماس شود و از فیض هنر ایشان صنعت بلندی خود را صیقل بدهند.
بله، انتظار پیامی جوابی از نگین بانو هستیم. اگر حالا صدای ما را میشنود و یا کسی از دوستانش این برنامه را شنید، لطفا با ما تماس گیرند و خوشبخت خواهیم بود اگر در روابط ایجادی این دو هنرمند که نمایندگان دو نسلند سهم گرفته باشیم.
سلیم جان، حالا پیشنهاد من این است که یک پارچه از ترانه شایسته خانم بشنویم و بدون بالش اگر وقت دست بدهد نوبت را به نسل جوان بنگینه بدهیم.
100% بشنویم.
خیرامون با کنارم آمد.